بله گفتم میشه نه ما...
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من گفتم خدمت دوستمونم که برنامه اینه که انشالله این کتاب رو یه مقدار با سرعت مرور کنم که نکات چه بگم، اون نکاتی که میخوام بیشتر بگم و جدا از کتاب بگم. مثلا جلسه قبل یه مقدار وارد اعتباریات شدم، میخواستم میگم تو کتاب خیلی کم گفتم، ولی بحث اعتباریات هنوز یه جلسه انشالله میذارم بعد از این بحث کتاب، حداقل یک یا دو جلسه خود بحث اعتباریات چیز داره. یعنی من جلسه قبل بیشتر داشتم میگفتم که ببینید من چقدر کم کاری کردم تو این کتاب، منظورم این بود. یعنی حالا این دو سه تا بخش از این کتاب، همین فصل بخش اول که ماهیت گفتم این کتاب، یه بخشش ماهیت علمه، یه بخشش ماهیت دینه که میخوام بگم علم دینی منظورمون از دین چیه. بخش سومش رفتم سراغ دیدگاه‌های مختلف رو گزارش کردم، بخش چهارمش هم موزه خودم گرفتم و بحث راهکار هم مطرح کردم. راهکارا که به نظرم میاد گفتم بودم راهکارا، ولی اغلبشون خیلی فرق نمی‌کنین در واقع چیزه. توی این بخش اول دو فصل داشت، یکی علم به مسابقه تک واحد معرفتی بود، یکی به علم مسابقه نظام معرفتی. تو تک واحد سه تا مطلب رو گفتیم، یکی تمایز روش علم رو گفتیم، یکی نگاه مقابل کشف واقع، یعنی کسی کشف واقع قبول ندارند و گفتم بحث شده اینجا که در واقع دفاع کردیم از کشف واقع. سوم هم بحث اعتباریات بود که جلسه قبل اشاره کردم که خیلی من اینو سریع رد شدم، باید جلسه پرتیم. محور چهارمی که من اینجا گذاشتم، سوم که دیدید خورده تمایز روشی و کشف واقع، اعتباریات رو ذیل بحث کشف واقع گفتم که من مستقل یه بحث مفصل تر از خیلی هم بس خیلی کم گفتم. اما چیزه بحث
محور
ببخشید نه اصلا چیز کردم، این بحثی که آوردم بند مستقلی گذاشتمش، یعنی آره دستبندی اینجا اشکال داره. چی فرمو که چیمون؟ مرتبط میدونم، حالا بحث گفتم مفصل بحث میکنیم به کشف واقع مرتبط هست، اما راهش کشف واقع نیست، یعنی با مکانیزم های رایج کشف واقع تو اعتباره جواب نمیده. اما اعتباریات یه جور ابتناع به واقع داره که با کمک واقع میتونیم بهش سراغش بریم. حالا اینو اشاره تو مفصل بحث شد. نه الان نه این دستبندی رو الان دستبندی اینجور گفتم، من توی این کتاب فصل اول که تک معرفت بود یه بار علم تو مقام اثبات رو گفتم، یعنی مقام در واقع تحلیل تاریخ جامعه شناختی، یکی علم در مقام ثبوت رو گفتم که در واقع این بحث جلسه هم حاضر به این بود، سومی گوشتم شکل علم در ضمیر عالم و رفت و نسبت هم با اخلاقیات. این مسئله رو به چی دارم مطرح میکنم؟ این از معضلات، یعنی این نوع برخی بحثو که گفتم دارم مبانی رو چیز میکنم، بیشتر عمده بحث همین دو تا بخش اول علم و دین من بخش دعوای مبانیه. اما برخی نکات از جمله این نکته که گفتم بیشتر به خاطر بحث راهکار هست، یعنی دارم مقدمه سازی میکنم که بعدا تو راهکار ها میخوام یه حرف بزنم مقدمش گفته باشم. یعنی تو خود مبانی شاید این بحثی که من اینجا آوردم تو کسی که دعوای علم و دین کردن هیچ نمیدید این بحث رو و شبیه شد مطلا، من چون دور آقا رو متوجه نکته ای بودم گفتم باید یه مبنای رو اینجا باید درست کنیم خودم، برای این از که این بحث مستقل شده الان هم نیاک کردم، بس به خودم نچستید که دستبندی منطقی شست رفته ای نیست هنوز، ولی حداقل مسئله مهمیه. ببینید جریان پوزیتیویست که در واقع یه مدتی پرچمدار علم شد تو جهان و مخصوصا تو ایران به شدت جریان علمی از جریان پوزیتیویستی متاثرن، این جریان یه دغدغه‌ای داشت که این دغدغه مستقر شده تو نظامات علمی. اون دغدغه چیه؟ درست نقطه مقابل تلقی دینی ما از علم. ببینید ما توی تلقی خودمون از علم به شدت به عالم گره خورده، یعنی اصلا شما هر جا مدح علم تو اسلام ببینید 90% آگه بگم 100% 90% مدح عالم دید دیگه. بر همین است که تو فضای اسلام عالمی که به علمش عمل نکنه فلان فلان شده، خیلی بد و بیرا بهش میگن، اصلا عالم نمیدونن، اصلا میگن لیاقت کلمه عالم نداریم. دید دیگه ادبیات اسلامی اینه، یعنی یه اصلا بحث علم و جدا از بحث عالم نگاه نمیکنن. اما تو جریان پوزیتیویسم از کار مهمی که کرد اینو از هم کاملا جدا کرد، کاملا جدا کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه الان بخوام الان ثمرات عینی امروزشو دارم میگم به شما که ساختارهای علمی اینا ببینید خود اصلا مدرک رو میگن مدرک از سنت اسلامی به سنت اروپایی رفت. مدرک همین اجازه اجتهاد و اجازه روایت بود، سنتی بود دیگه توی ما، اجازه اجتهاد دادن، اجازه روایت دادن، اجازه مثلا تدریس میدادن، یعنی مثلا حتی تو فلسفه اینا که اجتهاد و روایت ندادن ولی خلاصه گفتن فلانی پهلو فلانی خونده اجازه از فلانی داره. این اجازه خیلی نظاممند میکرد فضای علم رو، یعنی شما میدونستی آقا این مجتهد است. همین الانش هم معدود افراد هنوز هستن دیگه فلان اجازه اجتهاد از فلان کس داره. این اجازه اجتهاد خیلی اعتبار از آدمی درسته مثلا معروف دیگه میگن زمان رضاخان، اجازه اجتهاد زمان رضاخان اعتبار نداره به خاطری که اینا میخواستن در مقابل رضاخان که داشت همه رو کرد نیدید یا نه، رضاخان که بحث خلع لباس رو مطرح کرده بود گذاشته بود فقط مجتهدین میتونن باشن، بعد خیلی از مراجع تو قم به همه اجازه اجتهاد میدادن که لباس بمونه، بلکه اجازه اجتهاد زمان رضاخان اعتبار نداره. ولی این یه مقطع تاریخی که همه میدونن که علتش واقعا اجازه دادن نبود، قبلی ها مثلا میگن فلان اجازه اجتهاد از فلان کس داره، فلان از بهمان کس داره، دیدید دیگه این رو، یعنی اعتبار علمی که شما میگه آقا حالا فلانی اعتبارش از اینه پس ما میتونیم به معنی عالم بهش مراجعه کنیم. این فضا رفت تو غرب شد تبدیل شد مدرک، مدرک همینه دیگه. منتها چیزی که نکته مهمی که توی فضای ما بود و تو فضای غرب در واقع کنفیکون شده و همین تو ذهنیت ما هم کنفیکون شده، من یه مسئله یه پرانتز باز کنم چون خود مطلب بگم بعد یکی مقدمه بگم. من به نظرم از سنگین ترین دعوا تو حوزه جامعه شناسی دعوای عامل و ساختاره. این دعوای عامل و ساختار احتمالاً مواجه شدید با بحثش یا نه هیچ مواجه نشدید؟ چی؟
یه
مور بطخون مادنه حالا مور بطخون، من حالا از اون زاویه کدوم مقدمه نمیخوام بگم. ببینید جریان های جامعه شناسی برخشون به شدت تمایلش این است که مسائل رو از زاویه کنشگر تحلیل کنن، برخی به شدت متمایلن از زاویه ساختارها تحلیل کنن. مثلا شما فضای دورکیم، خود دورکیم ساختار نیست ولی عملا اون وجدان جمعیش بعدا مثلا لویشتروس اینا میان تو فضای ساختاری. مثلا جریان های عموما جریان فرانسوی غالبا تو فضای ساختار، حتی پسا ساختارگراهایی مثل فوکو و اینا باز یه جور تو فضای ساختار دارن فکر میکنن و ساختار رو مخالفت میکنن، یعنی اصل جامعه رو تو ساختارها میبینن. اما فضاهای آلمانی مثلا تفسیری ها، مثلا تفسیری میگن آقا چی موضوع بحثه؟ معنای کنش. کنش چیه؟ کنش یه چیزی نیست که از ساختار سر بزنه، از کنشگر سر میزنه. این دعوا خیلی سنگینیه توی خود حوزه جامعه شناسی که مثلا حالا بحث میگه که مثلا برخی خواستن این کی اسمش آمریکایی معروفه که میگن خواسته این کنش کرده است.
آمین دیمت می
چی؟
می؟ نه پارسونز.
پارسونز شروع کرده گیدنز. گیدنز رو میگن مثلا خواسته تئوریش اینه که بگه هم عامل هم ساختار مثلا موثره. پارسونز هم به یه معنای مثلا اینا رو خواسته بگه و همه اغلب هم بعدی اومدن گفتن تو نتونستی کار بکنی. واقعا دعوای سنگینیه. توی دعوای سنگین ذهنیت پوزیتیویست ها که پوزیتیویست ها فضای اصلیشون جامعه شناسی نبوده، فضایشون تو علوم دیگه بوده، تو جامعه شناسی هم مثلا دورکیم امتداد اونهاست، فضای اونا مثل خود دورکیم به ساختارگرای نزدیکتر تا به کنشگرگرای. چه ثمره‌ای داره؟ یعنی مسائل رو از قالب ساختارها میبینن تا از قالب آدمها. این ثمرش این شده که علم از عالم جدا شده. ببینید برای دورکیم کنشگر موضوعیت نداره، حالا با قرائت رایج حالا بحث دوستان آقای سلطنی باشون درس دادید یا نه، آقای سلطنی مقدار قرائت خیلی خاصی از دورکیم داره ولی من قرائت رایجی که تو اغلب چیز مطرحه دارم میگم، میگم آقای باش ساختار مهم نیست، ساختارها براش مهمه. این ساختار این ذهنیت رو میسازه، وجدان جمعی یه جور داره تحمیل میکنه یه باوری رو به تک تک آدم‌ها، اون دعوای اصالت فرد اصالت جامعه قائل میگن دورکیم نماینده اصالت جامعه میگیرن تو اون فضا که ساختارها داره همچی رقم میزنه. تو این فضا حالا بیا ملموس و عینیش کنم، این فضا که شما مهم نیست شما کی هستی. ببینید هرچی پژوهش به افق پژوهش‌های طبیعی غیر انسانی نزدیک بشه این حرف خیلی پررنگ‌تر میشه که الان ذهنیت اصلی از اونجا شروع شده. ببینید شما میخوای ببینید آب در سر درجه میجوشه یا نمیجوشه، مهم نیست شما کی هستی، مهم اینه که این آزمایش رو درست انجام بدید. معلومه؟ یعنی شما توی 2 به علاوه 2 = 4 میشی یا 4 نمیشه، مهم نیست شما کی هستی، مهم این است که این معادله رو درست حل شود. افق هوش مصنوعی امتداد همینه، میگن اصلا آدم ها مهم نیستن، که مهم این است که از داده ها نتیجه در بیاد. به الان تو پژوهش های مثلا کمی اصلا مهم نیست کی داره پژوهش میکنه، مهم این است که جامعه آماری چی باشه، روش پژوهشی چی باشه. یعنی شما میگه آقا اگه جامعه دیدی اصلا فضای روش تحقیق، فضای روش تحقیق مخصوصا تو روش تحقیق کمی، حالا کیفیا یه مقدار دارن تحت تاثیر اینا دارن عوض میشن، به روش تحقیق کمی اصلا برای شما مهم نیست که کی گفته اینو. دیدید روش تحقیق کمی میگن آقا جون مثلا جامعه آماری تو معلوم می‌کنی، روش پرسش نامه‌ات معلوم می‌کنی، چیو معلوم، یه ساختارهایی می‌چینی، این ساختار رو هر کسی ببره می‌تونه جواب بگیره. میخواد بهتر فهمید مثلا تو آزمایشگاه ها، گفتم فضای علوم طبیعی و تجربه خیلی، تو آزمایشگاه مهم نیست کی چه ماده‌ای رو چی داره می‌ریزه، مهم این است که چه ماده‌ای رو چی ریخته شود، منظور معلومه. اما حالا شما هر چی به سمت علوم انسانی برید جلو، به سمت مسائل عمیق برید، چه علوم انسانی چه عمیق، مثلا فلسفه، تو فلسفه به شدت کنشگر مهم، مثلا ساختار مهم نیست، ساختار خیلی سانوی مهمه، شما ذیل ساختار مثلا فلان جریان باشی خودتو باید مثلا شما حتی بگیم اگر با یه مقدار تسامح ساختار تو فلسفه شبیه مکتب بکنم، حتی شما صدرایی هم باشی اینقدر مهم نیست، شما خودت مهمی. خدا رحمت کنید حاج آقای سید حسن مستراحی، ما گفتن بیا چیز کنید گزارشی بگید سم خودم مصاحبه کنن، میشناختید ایشون استاد کنن توی بله؟ نه 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 سید حسن اون روز حسن نه سید حسن مستراحی توی تهران چند سال از مرحوم شدن، مرحوم خیلی
خیلی
بله بله که استاد مشا بودند و من یادم زیاد درسمون رو با ایشون خوندیم تو تهران. نه سید حسن ما خیلی درسمون رو با ایشون خوندیم، کم وقت پیام من میخوام مراسم براش بگم، گفتم بیا مصاحبه، گفتم من خیلی چیز ندارم، فقط چند تا خاطره خیلی خاص داشتم دیگه نرفتم با اونا. یکی از ایشون به شدت مشاعی بود، اصلا ملا صدر رو قبول نداشت به یه معنا و میگفت ابن سینا، اما مشاعیش به شدت از ملا صدر تاثیر پذیرفته بود، مثلا معتقد بود که ابن سینا قائل به حرکت جوهریه و دیدگاهش که مخالف حرکت، خب معروف ابن سینا مخالف حرکت جوهریه، میگفت اون دیدگاه دیدگاه اولیش بوده، بعدا نظرش عوض شده و یه شواهدی هم میآورد براش، ولی کاملا تحت تاثیر ملا صدر رو خانش میکرد. بقیه این شما تو فضای فلسفه که نگاه میکنی نمیتونی بگی فلان مکتب دیگه بقیهش رو نگم، میگه آقای مطهری با علامه طباطبایی فهم میکنه، آقای مصباح همشون مثلا دیگه، آقای جوادی آملی با آقای مطهری و علامه طباطبایی فهم میکنه، تک تک آدم ها این نظر کیه نمیتونی بگی نظر صدرایون ها، بعد از اون میگیم ها، ولی فضای تونستم منظور برسونم، یعنی خود تک تک افراد مهمه. شما نگاه کنید یعنی توی این عرصه، اما هرچی به افق علوم طبیعی میرید اونوری میشه. بعد اینکه گفتم معضلی شده برای ماها، ببینید مثلا الان ارتقای علمی افراد کاملا ساختاری، برای همین اینقدر چرت و پرت از توش در میاد، برای شما این طرف استاد تمام بی سواده، دیدید یا ندیدید این آدما؟ چرا؟ چون باید مقاله علم پژوهشی بدید. حالا مقاله علم پژوهشی چیه؟ مقاله که در نشریه علم پژوهشی چاپ شده باشه. نشریه پژوهشی ببینید یه دور خیلی باطلی فقط به قالب ها فرمت ها، منظورم معلومه. ببینید چرا؟ چون توی فضای گرن پوزیتیویستی به شدت میخواست اثر از این گرن خودت همه چی خالی کنی، خود همه چی خالی کنی، یعنی تو اصلا مهم نیستی توی پژوهش، این تو روش کمی مرتب میگن دیگه، و در همه چیزا خالی بشی. خب تو این فضا از جمله از ارزش ها خالی بشی، برای همین از تأثیراتی که تو علم مدرن رخ داد قبلا هم اشاره کردم این است که علم سنتی به شدت با اخلاق و دین و ایمان گره خورده بود، اما علم مدرن به شدت با اینا گره نخورده، برای همین گره معکوس داره میخوره. یعنی شما اصلا تو ذهنت نمیاد مثلا یک فیزیکدان برجسته باید اخلاقش خوب باشه یا نباشه، باید دیندار باشه یا نباشه، در تو نگاه سنتی اصلا این نبود. چرا نبود؟ به خاطر یه علت مهمش این است که علم با عالم یه فضای درهم تنیدگی داشت، تو دوره مدرن اصرار هست بر عدم این، استفاده است که علم از عالم جدا بشه. خب علم که از عالم جدا شد، خروجی نهاییش این میشه هوش مصنوعی بیاد جای انسان بشینه. یعنی پروژه‌ای که الان دنبالش هستن هوش مصنوعی، الان هم دیگه البته کله گنده هاشون به این نتیجه رسیدن که کار بی خودی بود، ولی هنوز تو فضای سطح پایینشون همچنان دنبال اینن که هوش مصنوعی بیاد جای انسان همه کار رو بکنه. البته خیلی هوش مصنوعی کار میتونه بکنه، هر جا کار فرمولی محض هوش مصنوعی میتونه بیاد، چون کنشگر مهم نیست. اما هر جا نقش کنشگر پررنگ میشه، می هوش مصنوعی کلا مثلا تو جامعه شناسی خود نظریه جدید بده، مثلا توی فرض نظریه جدید داره. حالا این نظریه جدید هم چیز هستش، میدن اون هم تو هوش مصنوعی، اما نظریه جدیدشون همون حرفای قبلی رو یه جور دیگه چیز قیافش عوض کردنه. درست منظور رو برسونم؟ خب
ریاضی رو مثلا که یه فرمولای ریاضی جدید مثلا در میاد، ترکیب
فرمول، اما با ترکیب اون یعنی چیز جدیدی نیست، یه واقعی جدیدی تو عالم کشف نمیشه. کشف با واقع به معنی موردی میتونه بشه، همون گونه که شما با آزمایش میتونی واقع جدید کشف کنی. درست منظور برسونم، یعنی اون الهامی که رکن مهمی تو معرفت تقریبا توش مصنوعی اصلا جا نداره، مثلا پیشرفت علم نه
چرا افرادی مثل کوزر اومدن زندگی نامه این افراد جامعه شناس و فیلسوف و غرب رو از نظر زمینه‌های اجتماعی،
خب همین هر چی اینا، خب جهتگیری چیز دارن، هر چی شما جهتگیری به حوزه علوم انسانی نزدیکتر میشه، اصلا دلتای دعواش در همینه دیگه. دلتای در مقابل فضای پوزیتیویستی میاد آقا کلا بیخود میگید کنشگر همه کار است. یعنی شما میبینید یه هر چی مثلا حرف دلتا اینه میگه آقا علوم طبیعی غیر علوم انسانیه، علوم انسانی غیر علوم طبیعیه. روش به پوزیتیویست‌ها اصرار داشتن روش‌های علوم طبیعی رو علوم انسانی پیاده کنیم، دلتا هم که اصلا نکنید، و اینا یه موجی رو شکستن، یه فضای رو انداختن که خلاصه آقا اینجا نمیشه اونجوری کرد. ولی در مجموع برای همین گفتم طیف، نمی‌تونی الان شما خیلی قطعی بگی. من گفتم دورکی هم گفتم تا حد زیادی به این سمته، چون علوم انسانی نمی‌تونی، خود هم می‌فهمی که نمی‌شه. حتی به تعبیر دقیق تو علوم طبیعی هم کنشگر نقش آفرینه جدی داره، که اون دیگه بحث برانگیز. خب من فقط این ثمرهشو می‌خوام بگم، میگم ببین اگه شما این ساختار علمی ما حتی تو دانشگاه علوم انسانی مثل دانشگاه ما کاملا ذیل فرمت‌ها داره رفتار می‌کنه، من چندی یه گفتم گفتم من خجالت می‌کشم به من میگن استاد تمام باید پارسانی رو بگن دانشیار. چرا من استاد تمام شدم باید پارسانی دانشیار؟ به خاطر اینکه من وقت داشتم بشینم این مقالات اینا رو جمع کنم برم امتیازامو بگیرم، آی پارسانی این وقتو نداشت. منظور معلومه؟ یعنی شما می‌بینید خیلی افرادی هستند که خیلی بی‌سوادتر از خیلی دیگه‌ان، رتبه علمیشو خیلی بالاتر از اونه. و یعنی زیاد من یه اینقدر اعصابم خرد شد، چه هم مرکز حوزه‌ای هم بود، طرف یه پروژه آورده این که دارم میگم مثلا سال 89-88 این سالا نه الان هم. یه پروژه آورده بود 20 میلیون تومان برای پروژه تحقیقاتی. من اونجایی کار بودم و حل کار بودم دادن من مثلا چرت و پرت گفته این اصلا هیچ استدلال نداره، هیچ بحثی نداره، هیچ نتیجهش معلوم نیست. من نقد شاید کردم باید جلسه بود توی خودش اومد من خود استاد تمام بود گو همه که استاد تمامی پروژه میاره شما باید اعتماد کنید، یه اشکالا چیه شما داری میگیری؟ گفتم خب استاد تمامی باید اومدی شد کنم شما میگه مثلا آیت الله جوادی آمولی آیت الله جوادی آمولی مقاله بده شما باید بید ارزیابیش سوزنجی بکنه؟ بنظرم منظور برسونه مقاله دل بجیش چیه؟ هر مقاله حتما باید دو نفر ارزیاب داشته باشه. دو نفر ارزیاب با چه شخصایی میشن جن؟ با این شاخصایی که اینجوری تعریف شده. بعد از یه مدت شما توی کامپیوتر بدی بسنجه. اصلا چرا آدم بسنجه؟ ولی خود شما میفهمید یه کسی توی جوادی اونی وقتی مقاله مینویسه نباید ارزیابی بدی ارزیابی کنه. تونستم منظور رسونم؟ یعنی کنشگر انقدر رفته بالا تو حالت اصلیه. نه اینجا شما وبر. شما بری تو فضل خود غربی ها. یه کسی مثل وبر سخنرانیه. چیزش الان جزء مقالات پر استناد سخنرانی مثلا فلان دانشگاه کتاب دانشمند سیاست دانش من دادی داشتم میخوندن دو جلسه سخنرانیشه از کتابش پر استناد اینه. یعنی حال امروز اگه این بودش بهش مقاله این بجوش اینو حساب میکردن تو امتیازش حساب میکردن سخنرانی که اگه سخنرانی که امتیاز نده تونستم منظورم برسونم. اگر میخواستن امتیاز بدن بعد میبردن تو ساختارها یه تعریفی بکنن. خب حرف من این اول توجه کنیم به جدایی علم از عالم. حالا این واقعا این اول نکته تاریخی رو گفتم برای شما، حالا بریم تحلیل منطقی بکنیم. آیا منطقا علم از عالم مستقله؟ یعنی اینا تأثیر و تأثر رو هم ندارن؟ من تو کتاب یه اشاره کردم که به دوستا استدلال الان دیروز داشتم نگاه میکردم استدلال رو نیاوردم تو کتاب، مال خانم وستفاله آقای ملکیان کتابی ترجمه کرده، یه استدلال میاره برای اینکه نشون بده که من استدلالش رو تو کتاب کاملا فلسفیش کردم، ولی استدلال اون بعدم که ساده فهمتر و راحت تره. استدلالش رو من خود اینجوری تغییرش میکنم، میگه که ببینید این انسان در مجموع یه ابعاد جسمانی داره، یه ابعاد، حالا به تعبیر ما میگیم روح، اونا میگن روان، ولی خود اونا بیده روانشناسی و پزشکی فهم میذارن، یعنی چیزی که میخواد با جسم کار کنه، چیزی میخواد با یه چیز غیر جسم کار کنه، حالا اسم روان بذار یا روح بذار یا هر چی بذار. خب بعد استدلال اینه، میگه اختلال، میگه یه چیز ثابت شده است، اختلال در جسم. خب اون آهانس نکته اینه، معرفت مال کجاست؟ مال مرد اینجاست. اخلاق مال کجاست؟ مال روان. اختلال در جسم یعنی مریضی جسمی، اختلال در جسم به وفور میشه اثبات کرد که منجر به اختلال در معرفت میشه. مثال های مثلا یرقان رو فکر کنم میزنه که یرقان میگیره میگن زرد میبینه اشیا رو، نمیدونم بیماری مختلف که شما میدونید این بیماری داشته باشه، مثلا بیماری میگیره هذیان، میگه هذیان خطای معرفتیه دیگه، ایشون میگه اگر اختلال در جسم منجر به اختلال در روان میشه، به طریق اولا اختلال در اخلاق باید منجر به چیز بشه، چون ما یک باید یک پارچه ایم. این تیک کمون که از این تیکه دورتره اگه اثر بذاره، این تیکه که به این تیکه نزدیکتره قطعا باید اثر بذاره. معلوم شد؟ یعنی شما نمیتونید با یه آدمی که دچار اختلال در اینجاست معرفت درستابی سالم در بیارید. ببینید این ضابطه کلی داره میگه، نه موردی، نمیخوام بگه هر معرفتی هر تلازم بین تک تکی برقرار نمیکنه. شما وقتی مثلا یرقان گرفته یه تعدادی از معرفت ها اختلال داره، یارو طرف یرقان گرفته نمیفهمه دو علای دو میشه چهار، نه اینو میفهمه، ولی مثلا میگن زرد میبینی، همین چیز میگن، من یادم رفت درست میگن میگن اصلا خیلی اشیا رو نمیتونه چیز ببینه، من یه چیزی تو ذهنم، یعنی اختلال حسی براش ایجاد میشه. ببین توی حوزه ما هم الان پیشاپیش نگفتیم تو چه حوزه‌ای داره اثر میذاره ها، ما میخوایم بگیم آقا جون اینجور که شما فکر کنید علم از عالم کلا جداست، طرف میتونه هر آدمی باشه هر علمی رو به دست بیاره، اینجوری نیست. یعنی یه حوزه‌ای از معرفت هست که با حوزه‌ای از وجود شخص گره خورده و این گره تاثیرگذاره. این من اونجا دو تا استدلال در آتوی این برمان کم کتاب آنم، یکیش اینه، استدلال دوم استدلال فلسفی، فکر کنم باز همون خانومه تو کتابش یه استدلالی آورده بود از همینجور استدلال اینجوری،
اینا میگم گرم آنم نیاز نداریم، من فقط حسن فقط فقط علم رو میره،
اختلال حواس، اختلال معرفت میره. آخه اونجا ممکنه اینجور اشکال بگم، بگم که اون حس خودش اصل اون معرفت هست،
این جالحه اون حس دیگه
اسم. آخه میگم میدید اینجا مثلا فضای دیدن رو کلن برن اینجا، من گفتم خواستم برم چی امری که خودش این از این مقوله نباشه،
آخه نمیشه جاره هر حسفش که
بلاز فلسفی هم شد درست آقا، ولی ما خواهم که وقت داریم اون بریا بحث میکنیم او تو ذهن خودش میگم دیدن یعنی همین، اصلا گفتم برنگ گفتم کلمه روانم گذاشتم حتی روح هم نذاشتم، ما کاملا بریم تو فضای تجرد داریم بریم اینجا بحث پیش میره، شما تو مقام مخاطبت که ذهنیت اونجوری داره اصلا نکته شما درسته، میگم یعنی چیز ندارم. خب من اونجا نکته دیگر هم آوردم تو همین مقالم، خواستم ببینید این ثمرش چی میشه، ثمرش این است که اگه شما دنبال علم واقعی هم از من گفتم علم دینی پسندش عرضیه، گفتم نه قبلا خودتون دیگه علم و علم میخوای، اما اگه واقعا دنبال علمی نمیتونی با عالم بی خیال بشید، نمیتونه بگه من اصلا کاری با اخلاق و معنویت و افعاد در روانیش عالم کار ندارم، حتما باید کار داشته باشی باش و خودم حتما باید باش با خود کار داشته باشی، وگرنه معلوم نیستش چقدر تو مسیرش. گفتم هر مقدمی دارم میگم برای بحثه بعدی، یعنی شما این علم دینی تولید کنی معنا نداره بری توی کرسی چیه شناسی توی اسرائیل بزنی، خلاصه جایش گیر میکنه.
ها؟
اتاق کنید. خلاصه شما میفهمید که آقای من گفتم این حرف رو که ما غالبا میگیم این پشتوانه معرفتی داره. ببینید توی فضاهای عادی نمیگن، ولی توی فضاهای دینی خیلی پررنگ میشه. شما اگه یه پزشک شراب خوار باشه ولی پزشک فوق تخصص باشه، میری سراغش یا نمیری سراغش؟ میری. اما اگه یه مرجع تقلید شراب خوار باشه چی؟ خب علم دیگه. تو رسم نکته رو برسونم، یعنی تو اون فضای علوم طبیعی خیلی کم رنگ میشه ذهن، اما تو تو فضای علوم به سمت دینی میفهمی یه جای کار گیر میکنه. میفهمی یعنی شما نمیتونی بگی صرف این که من کرسی انسان شیعه شناسی فوق تخصص دارم، تمام منابع شما رو دیدم، بیشتر از فقهای شما هم مثلا کار کردم، میگه آقا من نمیتونم حرف اینو از اون بگیرم. منظورم معلومه دیگه چی میخوام بگم. این حرف صرفا و صرفا یه توضیح اخلاقی نیست، یه ریشه های وجودی واقعی هم داره. یه نکته دیگه که استدلالی که من خودم آوردم تو اینجا این است که میخوام بگم که این عالمه چقدر خود ماهیت علم دخیله، اما دقت کنید دخیل وجودی دارم میگم، نه دخیل معرفت شناختی. یعنی میخوام بگم که اگه کسی خوب بود، ببینید این خوب و بدش توی نهایت خوبی اثر داره، نشون میده تناظر برقرار کنیم. ما میگیم معصومین، ببین معصومین همه اطلاعاتش هم درسته، به لحاظ اخلاقی 100%، به لحاظ معرفی 100%، اما هم که از 100 اومدی روی 95 هم وایسادی، دیگه نمیتونی شما به 95 درصد حرفش هم درسته. منظورم معلومه؟ یعنی ممکنه یک کسی 95% خصلت اخلاقی داشته باشه، 89% اشتباه بکنه. تلازم اونجوری که توی نقطه عالیش هست نیست، غالبا جور نمیشه، ولی خب فرضش فرض محالی نیست. خب این دیگه نسبت اینها، یعنی خب از این نتیجه بعدا نمیشه گرفت، چون من کتاب نوشتم بعد نقد کردن گفتم شما خب اگه کسی اخلاقی شد حرفش درسته، کسی تو بی اخلاق بود حرفش غلطه. گفتم نه نمیخوام اینو بگم، یعنی حرف من جز مبادی نیست، جز راهکارهاست. نکتم معلوم هستش، یعنی این حرف رو نمیخوام از حیث مبادی بگم، بگم اگه کسی اخلاقی بود اطلاعاتش درسته، بی اخلاق بود اطلاعاتش غلط، نه ممکنه بی اخلاق باشه اطلاعاتش هم درست باشه. خب چجوری ممکنه بی اخلاق باشه اطلاعاتش درست باشه؟ من حتی تو علوم انسانی، حتی تو علوم الهی چجوری اینجور چیز ممکنه؟ من اینجا بحث دوم هم مطرح کردم، یعنی خب این در مقابل این شبهه، این بحث دوم هم اینه، گفتم دریافت دل از مبادی عالی‌تر وجود. منظورم چیه؟ گفتم ببینید وقتی ما میگیم دانش شناختن، الان من سوزنچی نمیدانستم الف به است، دانش پیدا کردم الان میدونم الف به است. خب من این نکته فلسفی ها، فلسفی محض، یعنی کاملا دارم تو افق واقع شناسی محض دارم حرف میزنم. من وقتی نمیدونستم الف به است فاقدش بودم دیگه، الان واجدشم، معتشه فاقدشه نمیتونه باشه. کی را من داد؟ شما من دادی؟ توی گفتگوها ذهنیت ما اینه که استاد مثلا تدریس کرد، دانشجو فهمید، بخواییم به لحاظ فلسفی دقیق باشیم روش، شما میدانستم الف به اصل منو داشتی یا میدانستم الف به اصل خودتو؟ شما علم اصلش حضوریه دیگه، علم حضوریه، ما همش اون حضوریه. مثالای خیلی ساده‌تر بزنم، مثلا سیاهی این، درک سیاهی این برای منه که منجر میشه من بفهمم این سیاهه، نه سیاه بودن محض این. یعنی علم من کاملا وابسته منه، علم شما هم کاملا وابسته به شماست. شما علمتو به من بدی، اصلا میشه کسی علمشو به اون یکی بده؟ اشکالا معلومه؟ ببین علم من چی میکنم؟
بین
الاسمانی نمیکنم، دارم خیلی درم ذهنی میکنم، اونوریش میکنم. بخوام الان علم من
وابسته از اینتر سابجکتیوش داریم، چیز شما توجه میشیم دیگه.
آره دیگه کانو سابجکتیوش دارم میکنم. ببین من میگم معرفت من علم حصولی وابسته وجودی به منه، معرفت شما هم علم حصولی وابسته وجودی به شماست. من میتونم علم شما رو به شما بدم؟ نمیتونم.
ولی پس من از شما میگید سوس سیاه هم مثلا ببخشید فلان سوس سیاه سالا، چون ذهنم رفت اون چیز بهش میگن جعبه سوس که چیز اصطلاحی اینطوری داره توی فلسفه ذهن، میگه تو اون تو جعبه سوسکی که تو جعبه ذهن خودت فقط داری میبینی، بعد چجوری با هم دیگه شیر میکنن؟ میگن صرفا یه
بین‌الاصلی. ها این بین‌الاصلی کجا تعبیر غلطی اگه میگم، ولی میخوام اینجا اصلا چجوری من میتونم بین بشه، چجوری من میتونم به شما بدم؟ سوال من فلسفی ها، منطقا میتونم بدم، چون اونی که مال ذهن شماست شما چی میخواید بدونی؟ شما میدانم الف به است علم شماست، این علم کاملا وابسته وجود شماست. من میدانم الف به است خودم علم خودمه، اینو که من نمیتونم خودم جدا کنم به شما بدم. اگه من به شما میگم الف به است و شما میفهمی الف به است، سوال اینه که چجوری فهمیدی؟ سوال فلسفی دارم میکنم. من که معطی شی که فاقد شی نیست، من میدانم شما رو داشتم که به شما بدم، خودم که نداشتی، منم که مال شما نداشتم، پس چجوری علم حاصل میشه؟ این اون بحثیست که من دادم بلاس فلسفی تن فقط تحلیل تو فلسفی اسلامی میگن قابل دفاعی، یعنی من جایی کابرم میگم قرده دانه مصفت زیرابی میرن، حتما علم مبادی عالیه، برای همین است که میگم تمام تحصیل شما معداته، دیدی تو فلسفی هست بگن دیگه، میگن تلاش شما فقط معده، افاظه باید بالا رخ بده. چرا افاظه باید بالا رخ بده؟ چون معتشه فاقد شایی نیست. یعنی حتی اگه من حرف میزنم شما میفهمی، این نیست که من به شما دادم. برای همین اون حدیث من علمنی حرفم فقط سیرنی عبدن به معنی عمیق فلسفیش کاملا فلسفیه، یعنی فقط خدا میتونه علم بده، یعنی منظورم برسونم، یعنی کسی میتونه تعلیم بده حقیقتا که این عبدش باشه، عبدم اون چیه دیگه، اتصال وجودی محضه دیگه. نکته معلوم شد؟ خب اگه اینجوری یه گام بخوام برم جلو، اول گام اولم حل شد، یعنی آقا هر کدوم ما هر علمی پیدا میکنیم، شرایط بیرونی از جمله کلاس درس از جمله مطالعه، آقا این کتاب علم داره، علم داره، این که جسمه، علم که نداره، من این کتابو میخونم علم پیدا میکنم، علم من این به من داد، این که معتشه که فاقد شیه، کی به من داد؟ این فلسفه دیگه بحثا میدونن دیگه، یعنی معده زمین سازه که حفاظه بالا رخ بده. خب حالا اگه درست شد گام دوم، حواستون باشه خداوند، یعنی تو فضای حفاظه، حفاظه همش به خدا برمیگرده دیگه، خداوند دو تا صفت داره، یه صفت رحمانی یه صفت رحیمی، و از جمله خداوند دو تا صفت داره، یه صفت هدایت یه صفت اذلال، هادی مضل، که ابلیس مظهر اسم مزله، ادیز معارف واضح ماست. یعنی اگر شما میگید یک مطلب جدید به ذهنم خطور کرد، علم اینجوری میره جلو دیگه، یه مطلب جدید، یه فرضیه جدید آوردم، یه مطلب جدید دارم میگم، پیشرفت علم به مطالب جدیده دیگه، مطلب جدید تو که نداشتی از خودت، دیگری هم که نداره، پس کی داره میده؟ پس داره افاظه میشه، این افاظه داره به خدا برمیگرده. اگه افاظه درست باشه، مطابق واقع باشه، خدا از روی ملائکش حالا با تسامح داره افاظه میکنه. اگه مطلب غلط باشه، خدا از طریق ابلیس داره افاظه میکنه. فهمید چی شد؟ یعنی هر فرضیه‌ای که به هر ذهن هر کسی خطور می‌کنه، دو حالت نیست که یا درست یا غلط، ممکن ترکیب یا درست و غلط باشه، ترکیب درست و غلط باشه، یه نکتهش این فرشته گفته یه ابلیس گفته،
بخوام
تو ذهن من تشاو من همینا من حال نکته نمی‌خوام بحث دینی بکنم، فعلا می‌خوام بحث معرفت شناسی برای بحث علم بکنم،
سرخیت
رو این چیزا رو میفهمونی که حاله من حال فعلا هیدان شوی در دقیق دینیتون داره پررنگ میشه، من نخوام در دقیق دینی رو پررنگ کنم، میخوام مشکل معرفت دارد کنم، میخوام اگر کسی میگوید و کسی میفهمد، یا نه اگر هر کسی میفهمد، چه کسی بگوید، چه مطالعه کنه، چه خودش به ذهنش خطور کنه، حتما که مبادی عالیه یه افاظه داره به این رخ میده. حالا این افاظه میتونه افاظه رحمانی باشه، میتونه افاظه شیطانی باشه،
غلط باشه
غلط و شیطانیه، درست باشه رحمانی است.
پوزیتیویست ها رو انگاری شما تأیید کردید، محکمترشون کردید تو هر باشه، برای که ببینید چه بسا عالم
حالا سب که اون مونده یه کمی جمله تمام شد به همه اینجا دو تا کلمه نوشتم سب که تمامش کنم میدونم اشکالش ها فهمیدم ببینید حالا آقا اینی که من اول کل گزارها رو گذاشتم جلو میگم هر گزاری تو ذهن ما جدید پیدا میشه این گزار جدید یا درست یا غلط چه درست باشه چه غلط باشه از بالا اومد
از کلا عالم دریافت کننده حفاظه
اینه دیگه نگاه ما غیر اینه حرفه به لازم وجود شناسی مگه عالم غیر از دریافت کننده مگه ما کسی معتقد شی فاقد شی نیست دیگه وقتی معتقد شی فاقد شی نیست هیچ کس نمیتونه خودش به خودش علم بده من معتقد برای همین است که توی این فضا غرور بی معنا هستن برای علم خب حالا اون نکته شما میدونم چی میخواد بگید ببین چون روش فکر کردم ببینید خب حالا این افاضه فعلا پس گزاره غلط رو ابلیس داره میفرسته کسی که مطلقاً از ابلیس مبرراست گزاره غلط نداره ولی معصومینن که شما خیال راحت گزاره غلط نداره اشتباه هم نمیکنن طرف بالاترین درجه عدالت داشته باشه اشتباه میکنه ممکنه بکنه درسته اینجوری خب حالا ببین تو این تیکه مثبتش آقا افاضه های خدا دو قسمه افاضه های رحمانی افاضه های رحیمی فرق این دوتا چیه؟
خاص و
عامه خاص و عامه یعنی چی؟ یعنی مهم نیست شما به لحاظ اخلاقی به لحاظ ارزش گذاری چی باشی؟ رحمانی نه دیگه همه هر گزاره درستی به ذهن هر کسی داره وارد میشه کافر و مسلمان کافر هم معنی کافر عمیق معرفتی دارم میگم نه کافر اصطلاح فقهی فقط خوب و بد اگه گزارش درسته از جانب خداست حالا اگه این ممکن است چه من چه کافر از رحمانیت خدا ارتزاق کنیم اما اگه من مؤمن باشم علاوه بر ارتزاق از رحمانیت ارتزاق از رحیمیت هم دارم درسته؟ در روزی عادی که معلومه دیگه این همین شما تو روزی علم در نظر بگیرید برای همین اگه گزاره درست برای من میاد من میتونم آدم بعدی باشم میتونم آدم خوبی باشم در دو حالتش از رحمانیت ارتضا میکنم اما مؤمنین علاوه بر رحمانیت از رحیمیت هم ارتضا میکنن برای همین اگه شما ارتضا عادی از اگه این 5 ساعت کار کنی مثلا 20000 تومان بهت میدن تو حالت رحمانی یعنی مسلمان باشه کافر اما اگه مؤمن باشی 5 ساعت کار کنی حالا مادی دارم میسنجم 5 میلیون تومان بهت میدن اون 200000 تومان رو میدن مبالغش هم میدن تونستم منظورم برسونم هر سوالی که خواست بگیر هر چی مرده یعنی تمام گزاره ها برای همین شما این نیست که اگه کافر بود حتما گزارش غلطه نه کافر از الهامات رحمانی هم استفاده میکنه کافر فقط الهامات ابلیسی نداره مونتا حالا ثمرش اینجا چی میشه؟ ثمرش این میشه که آقایون حواستون جمع کنید هر چقدر از ابلیس دورتر بشید گزاره خطاتون کمتر میشه یک و هر چقدر به رحیمیت نزدیکتر بشید درصد دریافت شما تو گزاره صحیح بالاتر میره
یه روش درستی رو اتخاذ میکنه توی چینش مثلا توی دریافت داده ها و توی چینش داده ها به این نتایج درست میگیره خب این فرمشو رحمانی میشه دیگه خودش هم کافر رحمانی میشه دیگه ولی آقای متقی مؤمن با اخلاص اینها میاد روش درست توی داده ها جمع آوری داده ها نه تو چینشش و خب اجتماع میکنه
بله.
خیلی هم آدم متقی
خیلی هم هست خب حالا همین رو تحلیلش بکنیم شما وقتی میگه روش درستی و اطلاعات درستی یعنی از قواعد رحمانی رو داریم میشمارید قواعد رحمانی گفتم مؤمن و کافر نداره هر کی باشه استفاده درست میکنه درسته حالا اگه کسی در مقابل قواعد رحمانی وایساد یکی از نکات مهمی که تو منطق خوندید و ما همتون میدونید این است که آقا وقتی میگیم فلان شکل مغالطیه مثلا قالب چیز برخی الف به است برخی به جیم است نجه بگیری برخی الف جیم است این قالب مغالطیه دیگه یادتون هست دیگه چون باید حتما یکی از چیزا کلی باشه این مغالطیه یعنی حتما غلط در میاد یعنی چی؟ یعنی شما ضمانت صدق نداری براش برای روش های شما اگر روش غلط بود منطقا نتیجه نمیشه که نتایج غلط باشه اگر این روش غلط زیل رحیمیت قرار گرفت نتیجه درست بود اگه ذیل ابلیسیت قرار گرفت، روش درست اختزال اولش ابلیسیه که ابلیس هم ذیل رحمانه. میدونید دیگه، ابلیس هم ذیل رحمانه، رحمتی است که وسط کل شی، چه خوب چه بد. اما اگه این روش غلط، یعنی چی؟ یعنی شما الا ماشاءالله برای من و شما همه ما رخ داده که مقدمات غلط از این بلدی درست رسیدی، بعدن دیدیم چه علکی به این رسیدم، نمیگیم از اختا اتفاقی به این نجه رسیدم، درست منظور برسونم؟ بله سنگینه، حزمش سخته. یعنی ببینید نکته رحمانیت خیلی مهمه، شما نمیتونی رحمانیت رو حذفش کنی با رحیمیت بری زندگی کنی، بر همین است که رحمانیت مقدم بر رحیمیته.
رحمانیت همونده کلن نومه
دها اولا و ها این خیلی یعنی شما نمیتونی بگه من کلن از این میام بیرون، شما هر کاری بکنید رحمانیته و تمام قواعد سنت های عام مؤمن و کافر همش سنت های رحمانیه. رحمانی میدونی رحمانی عذاب داره ها، که گفتم من یه بار بحث کردم اون زمان که روحانی ها خیلی دین رحمانی دین رحمانی میگفتن، گفتم شما برید با ادبیات قرآنی بگید دین رحمانی ما از شما تحمیت میکنیم. ادبیات قرآنی چیه؟ حضرت ابراهیم به پدرش میگه انی اخاف و ایمسک عذاب من الرحمن فتکون لشیطان ولیا. یعنی من گفتم شیطان هم ذیل رحمانیت خداست، عذاب، اما عذابش خوشبحالی نیست. حتی ابراهیم میترسه، ابراهیم گفت انداختن تو آتش نمیترسه، حضرت ابراهیم گفت افتادن تو آتش نمیترسید، از عذاب رحمان میترسه. برای همین رحمانیت یه شمول تام میداره که همه رو در بر میگیره. نکته این اون حوزه است که میگه روش درست باشه. حالا بیاید شما توی فضای خود، حالا کاربردی تر رو از فضای منطقی ببینید تو فضای کاربردی، تو فضای حوزه ریاضیات میتونی یه مقداری خیالت راحت باشه که روش 100% درست بشه. بیا تو حوزه علوم طبیعی، بیا تو حوزه علوم انسانی، روش 100% جوابگو داریم؟ برای اون که میگه آقا این تمام روشش درست بود به رنج میرسیم، همونش هم محل بحثه که چقدر روشش درست بود. و هرچی این فضا نزدیکتر میشه به افق علوم انسانی، شما این پررنگتر میبینید. چرا؟ چون مداخله این داره پررنگ میشه، مداخله های انحرافزا، مداخله هایی که دروغه، غلطه، روش غلطه. میگه ما غلطا رو به ابلیس نسبت دادیم دیگه، روشش غلطه، او داره مداخلهش پررنگتر میشه. برای همین است که شما همین الان به نحو ناخودآگاه میدونید تو ریاضیات اینقدر کافر و مؤمن فرق نداره، بعدا ببینید آقا جون اگه مؤمن شدی خدا ذهنتو باز کنه زودتر یاد میگیری یا اینو میپذیرن همین، دیدید؟ ولی صرف اینکه کی بتونه درست حل کنه خیلی میگن فرق نداره، اینجور ذهنیته. اما حتی تا به افق طبیعی، به افق انسانی نزدیک میشی، میگی چرا این ولی خداست، الهام میشه بهش. چقدر این ادبیات توی فضای عامیانه ما پررنگه، امام مثلا رهبری فلان اینقدر تشخیص داره میده، اونایی همه اتاق فکر دارن تشخیص نه، درست منظور رو برسونه؟
لابو سار شما از بحث نتیجه مثبت به خاطر اون فرمول درست به نتیجه درست رو استناد فرمایید. ما میتونیم استناد کنیم به عالم فاسد که علمش هم فاسده؟
نه دیگه، گفتم نمیدونید، من گفتم حرف من مبانی نیست، راهکار هاست. یعنی شما اول حرف همین بود دیگه، اگه مبانی بود حرف من میگفتم آقا هر عالمی که بده علمش هم بده، هر عالمی که خوبه علمش هم درسته. من اینو نخواستم بگم، گفتم بحث من تو مبانی کسی براتش رهزن، من میخوام بلاز راهکار رو بگم. میگم اما این طرف میتونی بگی اگر میخوایی در مجموع درست هات زیاد بشه، در مجموع تقوا پیشه کن و تقوا لا و یعلمکم الله. یعنی این جمله وقتق الله و یعلم که الله جمله برهانیه، صرفا تعبدی نیست. و اگه شما میخوای علم دین رو پیش ببری، نمیتونی به تربیت انسان ها بی‌اعتنا باشی بعد علم دین بری جلو. این وضعیتی که الان توی اجتماع هم داره حاکم میشه. یعنی فکر کنم صرف روش های علم دینی رو ما باید پیدا کنیم تا علم دینی حاصل بشه. یعنی آقا ول معطلی، شما وقتی اخلاقیات رو دارید نابود میکنی، روش هاتون هم بکنه میشه مثل غربی ها، چقدرش درست و چقدرش غلطه. اون نمیتونی بگی اون اعتبار چیزه، درست هم ده دقیقه رو برسونه. ببین تأکید دارم میکنم، من این بحث رو نبردم توی مبانی علمی که اینجوری به مبانی گفتم تو مطلع منطقی فلسفی، گفتم بحث هم بحث وجودیه، بحث تاریخ جامعه شناختیه، بحث انسانیه، بحث انسانی بحث
وجود قابل استناد هست.
استناد کلی مبهم، یعنی که شما میگه خلاصه از چرا میگن از فقیه عادل تبعیت کن، میگن چون درصد خطاش انشاءالله خیلی پایین تره. خود اون فقیه هم میگه انشاءالله مجزی است، نمیگه انشاءالله درست است. یعنی شما پیشبینی کلی میکنی این درصد خطاش بیاد پایین، یه ضمانت کلی داره ولی ضمانت جزئی نداره. ضمانت جزئی اونجاست که 100 درصدی باشه، ولی شما تو معصوم واسه این باورها کاملا خیلی زیاده. احمق، من مثلا این کلا رو بکنم برم خانم من میگه نگو احمق، میگه خب بخی احمق، میگه خانم من میگه بگو نادان، نگو احمق. گفتم خب بخی نادان نیست، احمق احمق که نمیتونم بگم نادان. حالا من که میگم احمق نمیخوام بحث بار عاطفیشو بگم، ولی خواهم به لحاظ فهمی بگم. میاد میگه که آقا جون معصومین فقط از گناه معصومند، معلوم اشتباه بکنن. میگم آخه اینو درست جمله رو تحلیل بکن، اگه کسی از گناه 100 درصد، نه 99.5 درصد معصوم اینه که صد، اگه از گناه 100 درصد معصوم باشه فرض اشتباه توش معنی نداره، بلا تحلیل وجودی منظورم معلومه. برای همین است که اصلا میگم تلازم دارن با هم. بله ادله اسمت توی ادله کلامی اثبات از گناه اثبات میکنه، اما اگه اثبات از گناه اثبات شد اسمت و نه عدالت، اثبات اثبات شد دیگه رفتن به سمت اثبات از اشتباه در چه منطقی شه. حرف معلومه. ولی اگه اثبات از گناه اثبات نشد، عدالت اثبات شد، نه امکان اشتباه هست. برای همین شو خیلی راحت هم آقا بالاترین فقیه عادل شیعه میتونه فلان جا آقای خدا رحمت کنه، گفتم میتونه آیت الله بهجت مکرر اینو میگفته تو هم چند تا این کتاب و کشون در مده این واقعی نصف شده که گفته که در دوره قیبت صغرا اولین و بزرگترین عالمای شیعه شیخ صدوق و شیخ مفید که هیچ شیعه تو بزرگی نشک گفتم بدونم
تو منظره این که با آیت رو تشکیم
نشک هیچ شیعه تو بزرگی نشک نداره. بزرگ که داره میگه یعنی فقیه هند و عادل تو شیعه میگه بزرگ یعنی دیگه. و از اون درم هر کدوم یه اشتباهی کردن که بچه شیعه میفهم اشتباهه، یکی قائل به سهو النبی شد، یکی قائل به انکار عالم زر شد. میگه خدا خواست به ما نشون بده که آقا معصوم نداری، یعنی معصوم نداری یا نگو من عالم فقیه مجتهد عادل فلان دارم بالاترین های شما، من یه چهار تا اشتباه میزنم توش که تو خیالت راحت بشه که معصوم نداری، حساب معصوم اینجا دار. خیلی من به آقایم بحثت به ظاهرم میگفته خیلی لوازم داره، یعنی مثلا خیلی نگاه های اجتماعی ما آدم من این بالا باید تو نخواست این کار رو کرد تونستم منظورم برسونن؟ اصلا امام خمینی کار خوب کرد، شما نمیتونی تقریرش رو قول، حتی قولش رو چون تقریر آن دیم با خیلی تقریر اینا رو معتبر جلوی امام این کار رو کرده پس دیگه کار درسته، نه حجت نمیشه، این حجت باید خودت مشخصا باشه. این معناش این نیست که او حجت بر تو نیست، نه من کانم نلفقه ها سانه نلفحافظه ننده، باید اطاعت کنی تو مقام اطاعت، باید اطاعت کنی، اما اطاعت میکنی معجزه است نه حقیقت است. از امام که اطاعت میکنی حقیقت است، واسه ما غیر امام که تو معجزه است، این اگه اشتباه کرد شما عذر دارید، اما این که فکر کنی او اشتباه، این از چیزایی است که تو فضای مثلا انقلابی خیلی چیده. من یادم خودم هم اینجوری بودم، دانشجو بودم یه استاد اشتباه خیلی خوبم هستش، خیلی خوبی بود، بعد یه شما آقا ایشون یه نکته گفت خلاف نظر آقا، بعد من گفتم آقا تو چه فلان بیسار، آقا قبول بلایت فقیه که معنی تعبد به اقوال ولی فقیه نیست، من تو مقام نظر نظر خودمو دارم اما تو مقام عمل تابم. اما الان نیا کنید کسی خلاف نظر آقا داشته باشه این ضد ولایت آقا، ضد ولایت فقیه اونید که تو مقام عمل وایسته، وگرنه تو مقام نظر مگه معصومه؟ گفتم اون موقع بر من خیلی سنگین بود این حرف رو استاد ازم گفته چقدر ضد ولایت فقیه داره تئوریزه میکنه. حتی ما فندی خودم را استاد چیت بود ملبسم بود بعد اما مندی خدا راست میگه، ولی انقدر ما اینجوری بار اومدیم آقا نمیشه امامو نقد کرد، کی گفت نمیشه امامو نقد کرد؟ بله چرت و پرت نمیشه نقد کنی، یا لوازمیست که اومدیم میگم آقا مجتهد و مجتهد میتونه نقد کنه، چون آدم عوام نمیتونه بحث فقهی مجتهد رو زیر سوال، ایناش سرجش محبود. اما اگر کسی صرفا نظرش با این مخالف بود معناش این نیستش که بعدش
شما چرا اصرار میذارید که خود گزاره ها مثلا، یعنی آقا بگیم گزاره سواه چه مؤمن بگه چه کافر بگه گزاره سواه، ولی یه چیز غیر گزاره هست که اونه که تفاوت ایجاد میکنه بین مؤمن و کافر.
گزاره سواره، یعنی سواره؟
سواره یعنی مساویه.
آه سواره، شکم سوار شنیدم. بله من میدونم، به همین گفتم شما با این بحث نمیتونی تحلیل منطقی بکنی، نمیتونی بگی آقا این گزاره درسته این گزاره غلطه، مگر تو معصوم، تو معصوم شما تحلیل منطقی میکنی. یعنی اگه معصوم گفت الف به است، شما چشم بسته میگی درسته، بدونی که مقدمه شده باشی تعبد این دیگه. ولی تو غیر معصوم، حالا مثلا امام خمینی میگه الف به است درسته، نمیدونم ادلهش رو بررسی میکنم اینم درست یا نه، ولی در مجموع احتمال اینکه جملات امام خمینی درست باشه و جملات ترامپ درست باشه، من میخوام مثال بزنم مثلا خیلی واضح باشه، شما ضد امام خمینی باشه دیگه، با این چی در آقای سروش یه کلیپی داره گفتم با شاه مقایسه میکنه که بابا جون اگه شما داری مثلا منتقد ولایت فقیهین، اگه با شاه مقایسه کنه قطعا امام خمینی از شاه بهتره. بابا خلاصه فقیه بوده، فیلسوف بوده، چی بوده، کلی مطالعه کرده، شاه معلومه دیپلم هم گرفته یا نه. خب یعنی شما وقتی دو تا رو میذاری جلوی هم میگه علل قاعده جملات امام خمینی قطعا درصد درستاش از جملات شاه بیشتر. این که دیگه خلاصه از زاویه خب حزب الله اینا هم در بیاید، زاویه کاملا سکولار، اینا آدم به کار میفهم که خلاصه تحصیل کرده، کار کرده، فکر کرده، یکی کار نکرده. این های خوب کلی بله
اختشاشات اخیر هم دوباره همین مقایسه رو با این رهبران اپوزیسیون اسرائیل هم دوباره انجام داد،
اینا هم دوباره یه مش بی سواد سیاسی اومدن. نمیخواد اگه شما نکته خوب خیلی این عاقلانه است، یعنی شما اصلا کار ندارین با اسمت، اسمت آقا ندارن اینا هیچ کدوم، ولی خب بذار اینو، بعد بذار اینو، همین الان هم من گفتم با همین استدلال شما آقا رو مقایسه کن با هر کدوم از کله گنده های جناح مقابل. من آقا رو قبول ندارم، اصلا من ضد ولایت، ضد آقا، ولی بذارم شما خیلی بزرگ باشم بری صحبت کنیم، میگن نه این آدم ندید هی مکرم، میگن که آقا این اصلاح آقا نسته باز توسط ایشون انجام بشه، دید خیلی حرفای اینجور میزنن. آخر به خودی میفهمه که خلاصه این آدم از شما بگو خیلی مثلا بگو دید میخوام تو موزه اونا بگم آقا اصلا ما باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم، بزرگترین اشتباه حکومت این بوده که با رابطه آمریکا برقرار نکرده. اما خلاصه این آدم قبول داری باهوشتر از خیلی ایناست، مثلا فقه عدالت هم نه، بابا یه آدم باهوش اینقدر احمقه که اینجوری موضع بگیره؟ تونستم منظورم برسونم؟ خواهی این استدلال هم نمیخوام برای بچه از بولی کنم، ما هیچ وقت ادیور استدلال نمیگیم باهاشون، خودشون مکرر میگن آقا این همه چیز خوابوند، این همه ما رو دور زد. خب آدمی که این همه شما رو دور زده نمیتونه اون هم تونستم منظورم برسونم؟ یعنی شوی در مجموع آدم میگم شما قبول مشو در مجموع این آدمو نگاه میکنن، این آدمو نگاه میکنن معلومه بالاتره. حالا ای اخلاق، چون یه آدم اخلاقی اینجوری در مجموع احتمالاً، اما حالا گزاره هاش آقا همین آدم اخلاقی اینجوری گزاره یکش غلط، گزاره دوش هم غلط، آقا گزاره سهش هم غلط. خب اشکال داره؟
این اشکالش میدونی چیه؟ اشکالی که اون ادعای شما ادعای یک کوه که تهش موش داره میذاره.
ببینید اگر من بخوام استفاده منطقی تو مبادی بکنم اشکال شما وارد، من از اول دارم تاکید میکنم، میگم من این حرفو نزدم که از فردا تو قضاوت هامون چیز کنیم بگیم آقا جون ما که طرفدار علم دینیم حرفای امام و رهبری رو قبول داریم، حرفای سروش و ملکیان رو قبول نداریم. مثلا میگم این ای کس از بحث من استفاده رو بکنه اشتباه کرده. من دارم یه دکتر دیگه دارم میگم، میگم حواستون باشه علم چون با عالم گره خورده، اگر میخوای علم دینی تولید کنی حتما رو اخلاقیاتشون کار کن.
شما بالاخره یه تقریبی دارید برای علم دینی که بین دین بگم
نه اولش گفتم من پسند دینی و عرضی میدونم نه ذاتی، به چی گفتم عرضی میدونم؟ علم ما دوبال علمیم، بر همین است که این ضابطه من اصلا ضابطه برای جدا کردن گزاره‌های علم دینی از غیر علم دینی نیست.
نظرم خیلی حداقلی شد.
برای چه کاری؟ برای قضاوت اصلا هیچه، حداقلی هم صفره.
سلطان میخوام کمک کنم به مطالعه و مطالعه همین کلمه شما باید تأثیر نزدیک باشه. چی که شما فرمودید تأثیر عالم در علم، تأثیر عالم در تلقی علم خود نسبت به معرفت ها و دریافت های هستی شناسانه بود، یعنی دریافت و تلقی یک عالم محذر صافتر و کارتر و رحمان رحیمی تر بود و رحیمیت نزدیتر دیگه برداشته و تا حد دیگه طور درصدی که می فرمانید قابل اثبات. اما نسبت به اون چه در حوزه عقل عملی و احکام و دستورات یا حتی
اعتباریات میخواید بگی؟
بله، این تأثیری که عالم در حوزه اعتباریات میتونه بذاره خیلی بیشتر و بزرگتر. یعنی اگر ما رو هم تکمیل بکنیم، اون وقتی اون دوتا هم دیگر رو تکمیل میکنه، مکمل هم چون حالا یک مثالی برد باید با خودم بزنم، باید با فرنامه هم یک چیز شبه که میگن آقا مثلا حوزه چکار چه کار میکنم؟ تکنولوژی تولید میشه، هر کسی میتونه تکنولوژی تولید کنه، اما اینکه این تکنولوژی در کجا و چطوری استفاده بشه این مهمه. این
این ناظر خودش فرآیند تولید علم نیست. اما اشکال نیست و ناظر فرآیند تولید علم شما تو استفاده از علم دارید.
ما علم روی ناظر برقی معنی میدونه، اگر اون عدومی که ناظر به رفتارها هستن و رفتارهای والد باید تولید بشن، اون موقع شخصیت و اخلاق و اعتقاد آن خودش رو بیشتر بروز و جلو خواهد.
ببینید شما، من میخوام بگم این دوتا از همین این دوتا ایست که من جلسه قبل دارم تاکید میکنم، واقعا اینا خیلی مغز ظریفی دارن. تحلیل منطقی فلسفی، تحلیل تاریخ جامعه شناختی، اینا رو من نباید با هم قاطی کنیم. فقط خیلی وقت دلمون ها قاطی کنیم. ببین من اینکه اصرار دارم میگم آقا امام خمینی رو زیر سوال ببر، آقا رو زیر سوال ببر، اینجوری دارم تعبیر میکنم، میگم حواستون باشه ضابطه، اصلا من ضابطه منطقی فلسفی نگفتم برای این بحثا، من ضابطه تاریخ جامعه شناختی میگم، میگم حواس تو بود. اما این چرا من اینو میگم؟ خب بشه درد خود تو باید روش بگیر. ببین این وریش رو بگم مثال شاید بهتر باشه. شما چرا سر کلاس دو روش تدریس میکنید؟ فضای دانشگاهی چرا روش تدریس میکنید؟ میگید چون افراد یاد بگیرن که کمتر خطا بکنن، بهتر به نتیجه برسن. غیر از اینه؟ میگم پس ببینید شما میدونی که این طرف باید یه کاری تو خودش انجام بده تا بهتر به نتیجه برسه. آقا اگه شما روش تدریس کردی همه درست به نتیجه میرسن؟ نه. درست یا نه؟ اما شما میگه اگه من روش تدریس کنم، اینا هم رو روش کار بکنن، در مجموع احتمال به درست رسیدنشون میره بالا. اما شما نمیتونی پیش بینی، پیشا پیش تضمین بدی. حتی تو ریاضیات بگی من فرمولا رو خوب تدریس کردم، حتما همه درست میکنه جواب میدن. نکته معلومه؟ حالا عین این مسئله شما تو فاز اخلاق، من میگم فضای اخلاق رو توی فضای تربیت وارد کردن در مجموع خروجی ما رو زیاد میکنه، اما پیشا پیش نمیتونه بگه کدوم خروجی. همون گونه که آموزش روش که کاملا، من میگم چرا شما آموزش روش رو جدی میگیرید، تربیت اخلاقی رو جدی نمیگیرید تو ساختار علمیتون؟ این حرف من کاملا ناظر به نگاه تاریخ جامعه شناختیه. خروجی منطقی فلسفی چی برای ما نداره. یعنی شما اگه همه ضوابط اخلاقی رو خوب جا بیان تدریس کردن نیست که، اونجا اخلاقی رو پرورش دادنه. پرورش بدی نمیتونی ضمانت بیاری 100% این جمله. مثلا آقا یه طرفو گرفتی استاد عرفانی، آقا قاضی هستی، کلی هم طرف پرورش دادی، حالا این بعد از 10 سال محضر آقا قاضی یاد گرفتن بیاد امروز به شما بگه الف به است منطقا جمله این، یه آدمه نمیدونم ترامپ هم پیدا میشه میگه الف به نیست. حالا شما میتونی قضاوت منطقی بکنی بگی کدومش درسته کدوم غلطه؟ میگم نمیتونی. والا اینو ترامپ گفته، اینو آقای قاضی گفته. اصلا یعنی چه؟ به لحاظ تحلیل منطقی فلسفی دستت فعلا خالیه، بعد تحلیل منطقی فلسفی اقتضاد خودشو داره. اما بدون این، اگه وقتی 100 تا جمله گفت اینم 100 تا گفت، میگه احتمال اینکه اینجا 90 تاش درست باشه و این 10 تاش درست باشه خیلی زیادی. احتمال اوغلایی است که برنامه‌ریزی می‌کنید زندگی، همون گونه که روش رو یاد میدی، چون احتمال اوغلایی که بعد از یادگیری روش طرف به روش عمل بکنه خیلی میره بالا. اما حتی به روش عمل بکنی حتما درست میشه؟ نه، ممکنه نتونی درست عمل کنی. درست منظورم برسونم؟ بابا این دو تا حس از هم جدا کنید. یعنی مثلا
یه چیزی یه وقت من در یه دوره درس نشانه شناسی پاکتچی گوش میکردم، من یه نکته گفت، حالا اصطلاحش اصطلاح هایدگره، من نمیدونم دقیقا واقعا هایدگر همینه من منظورش یا نه، من حرفای پاکتچی هم گفت که ما یه گزاره الف به اس داریم. مثلا ایشون مثالی که میدن گفت مثلا پرچم تکان میخوره، اون پرچم تکان میخوره، این یه زاین داره یه دازاین داره، واقعاً منظور هایدگر این هست یا نه؟ بود این تکون میخوره، این تکون خوردن پرچم اون زاینشه، اون تکون میخوره. اما من وقتی میبینم پرچم کشورم داره اینطوری تو باد میرقصه یه حالی به من دست میاد، اون دازای میشه. بعد اینو اگه به نظرم بیاد با این میشه یه تمایز حد اکثری بین این آقا
ببین من نه من گفتم اتفاقا نکته بحث من است تو خود زاینش به قول شما، حالا منم نمیدونم اون های دیگه گفته فعلا دارم ممنون شو اما تو خود زاینش ما مایل هستیم درصد زاین های درست اون بره بالا یا نه، ما چون به این مایل هستیم میگم آقا اینو جدی بگیر، اگه این پیوند اخلاق جدی بگیر همون گونه که چرا میخوایم روش یاد بدیم، چون میخوام درصد به قول شما گذاری زاین اون بره بالا. من نکتم اینه میگم اخلاق هم همون کار اونجا داره میکنه، کار کرده نه تحلیل منطقی. این اثر رو داره، این اثر رو جدی بگیریم خروجی پیدا میکنه تو دانشتون. شما نمیتونی بگی آقا من نسبت به اخلاقیات لاوبالی ام، انتظار داشته باشی خیلی دانش دینی تولید کنی. من میگم این انتظار مثلا خود غربیانی من میگم خیلی چرت و پرتشون زیاده. چقدر زیاده؟ به خاطر این فضا. یالا من خودم بگم این حرف من صرفا یه توضیح اخلاقی نیست، یه حرف من پشتوانه معرفت شناختی داره. این بس که اینجا آوردم
کتاب
برنامه تاثیر ایمان در معرفت بله هست؟ من مقدمه شدم برنامه توی کلیسا از آمدیسه که دنیا از کتاب ایمان از اون فضا. خانم به استفان مسیحیه، یعنی تو فضای اونا خیلی این بحث رو جدیه، آتش رو دادم توی با ورقی اسم کتاب رو به ملکن ترجمه کرده. اصلا محلشون اینه، موضوعشون اینه است که یه بحث مفصلی دارن. اگه تو فلسفه داشتیم اون موقع میخوندیم مثل کدا یه جریانی هن که تأثیر گزاره های غیر معرفتی در معرفت، امور غیر معرفتی در معرفت، ما تأثیر امور معرفتی در معرفت تو منطق بحث کنیم، اونا نهله هن تأثیر امور غیر معرفتی جامعه شناسی معرفت یه مقدار به اینا میپردازه، اونا امور غیر معرفتی چرا تو معرفت شما اثر میذاره. خب آقای خیلی طولانی شد، این اون نکته بود که ما نسبت بحث علم مونده بود، علم بسیار تک معرفتی، الان این بحث در یه واحد معرفتی بود نه در رشته علمی. از حالا بعد در مورد بحث رشته علمی، بحث رشته علمی نظام معرفتی من سه تا مطلب داشتم، خب بیا انشاءالله بگم اینو تموم بشه. یکی گفتم وحدت علم، ببینید اون چیزا جلسه قبل اون همین بحثو کردیم فکر کنم اونجا بود دیگه یا بعد از کلاس با شما بود یا نه کلی بود بحث کردیم که وحدت علم در گروه قایته با شما بحث کردیم.
نه
بود کل کلاس
گفت یه چیزی بذار خودم بس اتفاق راجع به همین داشتم اینو
وحدت هم داخل کلاس بحث کردیم؟
بحث قایت تو بحث بله. اعتباریت گفتیم اعتباریت
نه برای اعتباریت نه برای خود علم کلی وقت میگیدن میخوام بپردم. خب خیلی تیتوار رو خلاصه من بگم اشکی نوعی دار، چون تو کتابم گفتم و دیگه به نظرم بیشتر از اون حرفی ندارم من ارتگاهی دیگه مفصلش رو خونم. ببینید قدما میگفتن آقا محور علم یا وحدت بخش مسائل علم موضوعشه. آقای متحدی یه تغییر خیلی ساده ای توی کتاب آشنای به علوم اسلامیش داره، من آوردم واردشون رو. ما میخواییم ببینیم آقای ما یا با واحد معرفتی سر و کار داریم یا با نظام معرفتی. وقتی میگیم نظام معرفتی یعنی یه مجموعه ای از مسائل، که این مجموعه از مسائل یه چیزی اینا رو به هم گره زده. سوال این است با چه چیزی اینا رو به هم گره زده؟ غربیا توی این بحثایی که من باهاشون درگیر شدم هم میگن وحدت بخش روشه، شما روشت عقلی باشه یا تجربی باشه. آقای ملکی هم مثلا چهار قسم کرد، تاریخی و نقلی یا تاریخ نقلی و شهودی. اینا باید جدا جدا بشن از هم. من اشکالی که به این داشتم قبلا تو واحد معرفتی گفتم بهتون، یادتون هست دیگه، گفتم شما از یه گزاره الف به اصل عقلی رو میتونید به یه گزاره به جیم اصل تجربه کنار هم بذارید نتیجه بگیرید. چرا اینا باید جدا از هم باشن؟ چرا اینا نمیتونن به هم کار داشته باشن؟ برای همین گفتم این ضابطه که میگن یه ضابطه مندرآوردی بی منطقه. حرف قدما چی بود که کدوم با هم باشن، کدوم یک نظام رو رقم میزنن؟ میگفتن موضوع. چرا میگن موضوع؟ میگن آقا مسئله ها هنگه در مسئله درباره چی در میزنه؟ موضوع یعنی آنچه که درباره اش حرف میزنند. به این مسائل علم وحدت بخش موضوعشونه. منتها اینو یه مقداری بس نکردم، اینو من اصرار کردم گفتم اینو دید که اومد تو اتاقم گفتم. خب اون وقت یه مقدار این پتانسیل ارسطویی زیاد شد، گفتن مسائل هر علمی از عوارض ذاتی موضوعش بحث میکنه. برای همین شاید موضوع رو بذاری هر گزاره که عرض ذاتیش بود اینه، حالا دوتر عرض ذاتی موضوع نبود، میگن از توی استدرادی غلط اینا. اگه یادون باشه مقدمه کفایی محروم آخون شروع کنه اشکال کردن به اینا، میگه شروع کنه انبوه دیادون هست، یعنی منم تازگی نخونم حالا نگرفتم چون موقعی نخونده بودم، شروع میکنه اشکال کردن افراد انبوه تعریفایی که موضوع اصول فقه چیه. آقای مثبات شبیه این کار رو تو تعلیقش بر نهایه میکنه. تو من مثال نهایه مثال خیلی رایج تریه تا مثال آخوند. من مثال آخوند من یادم اصولا که تعلیق این بحث بحث مفیدی نیست بریم رد چیم. بعد که گفتم آقای بحث بسیار مفیده، من این رو خونده بودم، بسیار بسیار مفیده، آخوند خیلی خوب فهمیده. ببینید اشکال های مثبا خیلی منطقی تر و واضح تر. آقای مثبا میگه شما گفتی آقا موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده در قبال موجود به ما و جسم و تعلیمی، این شد به ما و جسم طبیعی، این شد طبیعیت، این شد ریاضیات، این شد این بود دیگه. میگن میگه آقا من الان برشان میشمونم مسئله که عرض ذاتی نیست. مثلا شما میگی موجود اما واجب اما ممکن، آقای جوادی پاسداد نه ما گفتیم عرضی دو شقیار هم با هم دیگه عرضی محسوب میشه، در حالی که اگه وقتی گفتیم موجود الموجود مثلا احکام واجب الوجود، این که دیگه احکام عرض ذاتی موجود و هم موجود نیست، یک قسم خاصی از موجوده. آقای جواد اینجا رو جور پاسخ میده، میگه که نه ما وقتی گفتیم الموجود اما واجبان و اما ممکن، خود این گزاره عرض ذاتی اینه. خب باش اینجا کدوم اگه برو جلوتر، شما تو فلسفتون کلی بحث در روی وجود ذهنی و احکام وجود ذهنی دارید. بده ندارید احکام اشکال های مثبه رو دارم میگم. میگه این احکام با شما میگید وجود ممکن یا جوهر یا عرض، عرض ها اقسامی دارن، یکیشون کیفه، کیف ها یکیشون کیف نفسانیه، کیف نفسانی علمه، احکام این رو داری میگی. بعد یه عرض ذاتی این که نشد. آقای مثلا آخر نجه میگیره که پس موضوعش موضوع فلسفه معقولات ثانی اصلا یه عنوان فیلم شد. آقای آخوند خیلی دقیق اینجا حرف زده، اون مثالی که آورده بود من حالا اون موقعی آدم خیلی کیف کردم وقتی میکنم. آخوند میگه بابا جون موضوع فلسفه اونیست که عنوان مشیره، یادتون هست؟ عنوان مشیره، عنوان مشیر منظورش چی بود؟ میگفت ببین درست این مسئله ها درباره این موضوع حرف بزنن، اما نه مسئله ای که بلافاصله بخواد این موضوع رو حلش کنه. شما این موضوع رو حلش کنی یا فلان مطلب باید بدونم تا این موضوع حل بشه، مستقیما به این رب نداره. میگه در واقع اون قایت شما که موجه میشه آقا جون از این علم چه انتظاری داری، چی میخوای برات بکنه، چرا علم به معنی دیسیپلین رو انداختی؟ اگه مسئلت فقط معرفت شناختی بود دیسیپلین برای چی داشت؟ چرا میگه اینا با هم دیگه بحث بشه؟ کنار هم بحث بشه. میگه کاری میخوای انجام بدی؟ میخوای مشکل فقه رو حل کنی؟ میخوای مثلا روش درست استدلال رو بفهمی؟ منطق. میخوای مثلا مشکل اقتصاد رو حل کنی؟ علم اقتصاد. میخوای مشکل بیماری رو حلش کنی؟ میشه پزشکی. میگه شما یک خواسته ای داری با اون خواسته داری مسائل رو جمع میکنی. بله این خواستت خیلی وقتا خود همون موضوع است، اما خیلی وقتا خود موضوع نیست. من مثالی که تو کتابم زدم داشتم میکنم، مثال خوبی زدم، گفتم شما اگه گفتی پزشکی موضوعش بدن انسانه، بعدا میبینی آقا جون خلاصه برای که بدن انسان مشکلش حل بشه مسئله شما سلامتی، یعنی هدف بوده نه این شیء. برای همین شما مثلا تو پزشکی باید در میکروب بحث کنید. خب میکروب عرض ذاتی بدن انسانه، عرض اصلا هیچ ربطی به انسان به عنوان گزاره ربط اینجوری نداره. اما مسئله شما یه هدف بوده، سلامتی نه یک شیء. موضوع شما این هدفه بوده، میگه هر چی به هدف من ربط داشته باشه من توی علم خواهم بحث کنم. ولی شما الان خیلی عادی میفهمی که آقا پزشکا باید از میکروب بحث کنن، ولی که میکروب یکی از مؤلفه‌های بدن من نیست. درست منظور رو برسونم؟ آقای آخوند تو اونجا بیا آقا جون به جای موضوع ما عنوان مشیر بذاریم. این یادمه که استاد بحث میگه خیلی واضحه که آخوند اشتباه گفته. گفتم چون شما این حرف تحلیل منطق فلسفیه. ما اونجا همین توی کتاب نوشتم. گفتم حرف آخون تحلیل تاریخ جامعه شناختیه. میگه آقا جون واقعا علم رو ما به خاطر نیازی که داشتیم مجموعه ایش کردیم. وگرنه چه نیازی، چه چیزی بود که اینو مجموعه بشه؟ شما هزاران گزاره داشته باشید. به لحاظ علم بودن، علم چی داشت کمی زیاد میشه؟ میلیارد گزاره تو ذهن شما باشه. چرا میگی من رشته علمی میخوام؟
چون این کلمه موضوع میگه عنوان علم، عنوان مقوم نیست.
عنوان، آره بله، عنوان مشیره. که عنوان مشیر هم میتونه مقومش باشه، هم تا غیر مقوم باشه.
مشیر در مقابل مقوم.
بله دیگه. هم یعنی هر چیزی که میخواد اشاره کنه به اون آیت شما. من گفتم آقا محمود آخوند داره یه جوری نجات میده مسئله موضوع علمو. موضوع علمو شما گفتید چیز یعنی محور علمو گفتید موضوع اشکالات متعدد عینی برخوردی. مثالی که خود آخوند میگه میگه فلان مطلب رو ببرید این علمو نیاز داریم. خب کی میخواد اینو بحث کنه؟ هی میگن آقا چون هیچکی بحث نکرده دیگه. میگن چون هیچکی بحث نکرده ما بحث میکنیم. چون آقا دارید استدلالی درستش میکنید. نه آقا جون درست هیچکی بحث نکرده. یعنی من فیلسوف باید مسائل معرفت رو بدونم تا فیلسوفی درست بره جلو. من مستقیما نیاز به این دارم، نه بالعرض درستم برسونم. خب من گفتم آقا این حرف هم قابل دفاعیه. یعنی آقا اونی که علوم رو از هم جدا میکنه عنوان باشه. بعد این مثال دیگه خود آوردم، گفتم ببینید شما اصلا خود پیدایش رشته های علمی رو تو تاریخ نیا کنید، ببینید بر اساس ضابطه آخوند رفته یا بر اساس ضابطه رایج منطقیون یا بر اساس بی‌ضابطه رفته. شما ببینید اولش چی بود؟ مثلا همین گوش طبیعیات بود. بعدش خود طبیعت از دلش شیمی مستقل شد، از دلش زیست شناسی مستقل شد، این فیزیک بود دیگه، از دلش زمین شناسی مستقل شد. چرا؟ چون این موضوع انقدر برای مهم شد، موجود جسم طبیعی زنده حی انقدر خاص شد که من میگم آقا یه رشته فقط جسم طبیعی حی رو بردازه. جسم طبیعی حیوان در واقع چی شد؟ حیوان ناطق انقدر مهم شد رشته های علوم انسانی پیدا شد. حالا شما ممکن بود اما در جسم طبیعی حی ناهق اینقدر مهم نشده برای افراد که رشته خرشناسی رو بیاندازن. نهایت خر بود؟ خرشناسی رو بیاندازن. یعنی به لحاظ تاریخی شما بینید این موضوع، این به دست آوردن مسائل مربوط به این خواسته برای ما مهمه؟ بنابراین شما وقتی بگید انسان شناسه خیلی بحثای مثلا گفتم شما گفتید انسان خیلی بحثا رو میکنه مثل میکروب حالا بگردیم پیدا کنیم در مورد تکنولوژی بحث میکنه. خب تکنولوژی چه ربطی به شما داره؟ تکنولوژی که شیه بگید آقا این شیه خیلی به من مرتبطه. تصدیق
که یکش تعریفی بود برای علوم حقیقی و این رو
من گفتم اینه که علوم اعتباریه.
به اعتبار خب آخون میگه که آقا اون تعریف برای علوم حقیقی شاید
نه این تقریه اصلاحیت آخون اینو نمیگه ها.
حالا هر جمعه من میخوام به فرمایش شما برسیم. یک تفکیک قرار شده بودن، گفته بودن که خب بله آخون چون در علوم اعتباری میخواستن بحث بکنن مبدع تعریف رو عوض کردیم، یعنی موضوع رو گفتن که موضوع به پایت لاقل در علوم اعتباری. بله در علوم هر
ببینید
میشه این
پس فندی درست شد اینجا خلط بحث رو خودم چون نتیجه بگیرید. من ولی مقدمه بگم چون تو خلط بحث من زیاد دیدم مفرد مرتقی میشن. کلمه علوم اعتباری دو تا معنا داره تو ادبیات خودم. یه معناش ناظر به واحد معرفتیه، یه معناش واضح به نظام معرفتیه و این دوتا واقعا ما فرق داره. گاهی وقتا شما میگه علوم اعتباری منظوره علومی که از گزاره های اعتباری درست شده. گاهی وقتا میگه علوم اعتباری منظور علومی که وحدتش اعتباریه. اینا با هم فرق جدی داره. آخوند مسئلش اینه، نه مسئلش اینه. این آقایون مسئله رو این کردن، میگن تو در علوم اعتباری صحبت می‌کنی. بابا این برای همین من مثال از فلسفه آوردم.
شما میشه مثال بزن گزاره‌های
اعتباری وحدت اعتباری. ببینید مثلا همین مثال چیزه. من عمدن مثال از فلسفه آوردم. فلسفه علوم حقیقی یا اعتباری؟ حقیقی به معنی گزاره‌های حقیقی. اما من میگم آقا جون وحدت فلسفه با اشکالی که آقای مصباح کرد وحدتش حقیقی نیست. چون موضوع همه چی نیست، عنوان مشی داره دور فلسفه. برای آقای مصباح میگه معقولات ثانی، معقولات ثانی عنوان مشی دیگه، معقولات ثانی که یه چیز معین نیست، یه چیزای مختلفی رو جمع کرده. خب این فلسفه، من حرفم این است که آخوند داره نشون میده آقا تمام علوم وحدتشون اعتباریه. برای همین اصلا اینجا حرف نیست آقا گزارهای اعتباری. برای فقه همیشه ذهنم میسونه فقه یعنی گزارش اعتباریه. فقه هم گزارش اعتباریه هم وحدتش اعتباریه. آخوند در واقع استدلال میاره بگه آقا حواستون باشه تمام علوم وحدت، این دعوایشون دعوای اینا میگه کسی بگه وحدتش اعتباریه میشه غایت، اینا میگن وحدتش حقیقیه میشد موضوع. دعوا اینجاست، این میتونه ناظر به مجموعه باشه از گزارهای معرفتی، گزارهای حقیقی، گزارهای اعتباری. از این حیث محل بحث نیست. من دیدم این بحثو خیلی بحث مطرح میکنن، به نظر من به وضوح خلط بحث دارن میکنن. یعنی که میگن آخوند در روی، بله اتفاقا آخوند در روی اصول فقه داره بحث میکنه که اصول فقه عمدتا با گزارهای اعتباری سر کار داره، این رهزن ذهن افراد شده. ولی من خواستم بحثو پیش ببرم، مثلا فلسفه آوردم بگم همون حرف آخوند تو اصول فقه تو حوزه فلسفه هم بیاده میشه. حالا شما ادامه بدید.
من
الان خواستم
فهمه شما
برسم
که شما در حوزه حقیقی
همون فرماشتان رو به نظر میکنه تغییر علوم حقیقی به معنای اینجا گزاره حقیقی
باید تغییر که وحدت اعتباری
رو
مورد نظر قرار
میدهی. من گفتم حواستون باشه، خیلی خیلی هم من این بحث رو کردم، بزرگان هم بحث کردن هم میگن آخوند در علوم بابا کلمه علوم اعتباری دو تا معنا داره. علوم اعتباری که وقتی منظورت وحدت آخوند اینجا داره وایساده، از این گفتم این تفکر خیلی خاصیتش اینه. شما بده آقا این منظورش که علوم اعتباری منظورش گزارهای اعتباریه یا منظورش نظامهای معرفتی اعتباری؟ این نظام اعتباریه. چرا؟ چون یه موضوع کاملا واحد نداره ولو که گزارش همش حقیقی مثل فلسفه.
آخه آخوند گزاره به گزاره پیش میره،
آخوند گزاره هایی رو میاره تو علم که بگه آقا این گزاره ها از عوارض ذاتی موضوع نیستند، این گزاره نسبت دادن. اصلا وقتی میخوان نشون بده وحدت اعتباری کار همین، من چی نشون دادم به شما؟ نشون دادم گزاره های وجود ذهنی ناظر به خود ذات موضوع نیستند، روش غیر از این نیست. یعنی شما در برای نظام معرفتی باید در برای گزاره هاش بحث کنید، وحدت گزاره هایش وحدت خودش که چیزی نیست، اتصال گزاره هایش نظام شدن مجموعه مسائلش به اعتبار بود یا به خودش بود. ببینید وقتی شما میگفتیم موضوع نظام شدن به خود ذات بود نه به اعتبار شما، ولی شما من دلم میخواد بی خود دلت بخواد، من تو پزشکی میخوام میگم بحث کنم، غلط کردی نباید بحث کنی، تو فقط در بدن بحث کنی. ببین ادبیات ارسطو اینه، جسم طبیعی فقط در روی جسم طبیعی حرف بزن، جسم طبیعی جسم تعلیم فقط در روی حرف بزن. و شما میگی آقا یه چیز دیگه هم حرف میزنی، آقا چرا داری حرف میزنی؟ میگن بی خود کردی. به لحاظ منطقی درست میگن ها، ولی به تاریخ جامعه شناختی حرف منطقی فقط برای منطق بود، به لحاظ عینی و خارجی این یکی حرف در نمیخوره. من گفتم خوبی حرف آخوند اینه که داره ادبیات تاریخ جامعه شناختی رو منطقی تحلیل میکنه، یعنی تحلیل موجه نه تحلیل نسبی گرایانه. بگو خب پس اصلا ضابطه نداری، مثلا هر جور میشه البار رو کنار هم گذاشت تو فاز غربی تا میفتن تو فاز تاریخ جامعه شناختی بی ضابطش میکنن. آخوند آورده تو جامعه شناسی داره منظمش میکنه، ضابطه میده، اما ضابطش ضابطه منطقی محض نیست. بله.
اگه بخوام جواب آقای مصباح بدیم ولی نریم تو حرف آخوند تو موزه آقای جوادی بایسیم، باید بگیم که علوم در طول هم میشن، مثلا بگیم
لازمش اینه که عملا هم نیست دیگه، پاسخ اینه دیگه. میگن این علم اون یه علم ذیله اینه، بعد میگن 5 تا علم ذیلی علم جمع شده. خب میگن کو حالا شما فلسفه میخونی 5 تا علم داری میخونی، یه دونه علم میخونی. یعنی گفتم وقتی که داری میخونی دقت کنید، دارن نگاه تاریخ جامعه شناختی میکنن، این است که میخوره تو ذوق افراد، افراد حواسشون پرد میشه که ضابطه منطقی وقتی میخواد تو بستر اشتای پیاده بشه داره بالا پایین میشه. پس هی اشکال آقای مصباح همینجور پشت سر هم اضافه میشه. آقای مصباح تحلیل مفصلی داره، بخونید. هی مکرر همه پاسخهای آقای جوادی رو دفعه دخل مقدر پاسخ داد ایشون، خیلی هاش البته بخش رو همشون نگفت. آقای مصباح تو تعلیقی نهایی بحث کرد، آقای جوادی تو رحیق بحث کرده، بعد آقای مصباح جای دیگه هم بحث کرد. الان یه دونه خب من ببینید، من فقط به خاطر اینکه بحثو تموم
شد ترک کردم که چه نتیجه بگیرم
که بگم من گفتم به لحاظ
نظام معرفتی وحدت علوم در گره قایت اینقدر اصرار غربی رو روش اصرار میکنن، سنتی رو موضوع اصرار میکنن. من میخوام بگم موضع آخوند تو فضای سنتی قابل دفاعه. برای شما هر قایتی، برای شما میتونی کاملا مجازی از گزاره فیزیکی تو شیمی استفاده کنی و میکنن.
خب
یعنی میخوام اینا دارن یه مرزبندی میذارن، همین الان تو دانشگاه دعواش هست دیگه، مرزبندی نه تو رشتت اقتصاده چه رفتی به این یکی داری، تو رشتت اونه. میگم اگه به قایت شما مرتبط میشه حق داری، برای این است که تو حرف من بین رشته ای کار کردن خیلی توجیه پیدا میکنه، یعنی تبیین منطقی دارم میکنم چرا بین رشته ای باید کار کنیم. میگم خب این رشته موضوعش اینه، این رشته موضوعه، تو کار اون یکی داری دخالت میکنی. میگم اتهام دخالت اگه به قایت شما مرتبط باشه مفیده. من این من فقط دو سه جمله بخشید بگم که این در واقع اون پرونده این کتابو ببندن مال این فصل بخش اول رو. بند دومی که آوردم گفتم بحث وجود گزاره‌های تجویزی که من گفتم باید بریم تو فاز حکمت عملی حل کنیم، این حرفم قابل مناقشه است. این بحث بخش دومو تو مقالات فقه و اخلاق مفصل بهش می‌پردازم، چون حرف اینجایی که آوردم یعنی بند دوم کتاب این فصل بعد چه بگم تو علم عنوان نظام معرفتی نه دقیقی بوده بخشی اشتباه کنید حالا بگیم مجتمع وحدت روشی بود نکته دو چند دقیقه تموم شد بخش میکنه دو دقیقه مونده دیگه دو دقیقه من میگم نکته ببینید نکته دوم یکی از بحثه که تو بحث علمیش خیلی امروز پررنگه تو کتاب واضحه خیلی تا هم تیر بگم هی میانه آنه چیه مثلا روش تایی پرو بزار میگم پیش فرض ها رو معلوم کن. پیش فرض علمت. قدما تعبیر خیلی قوی داشتن. میگفتن مبادی رو معلوم کن. ببینید فرق این تو چیه؟ فضای قوی ها. چون روش محور کردن. روش فقط روش تجربی گرفتن تو دویست و برقی رو چیز کردن. همه گزاره غیر تجربی شد غیر معرفتی. برای همین شو کتابای خیلی این کتابای فلسفه علم بخونید. بین گزاره خدا هست قورباغه پرواز میکند راستگوی خوب است گل زیباست بین این گزارش فرق نمیذارند. چرا؟ چون میگن علم فقط روش پوزیتیویستا رو دارم میگم علم فقط روش تجربیه، پس چیزی که روش تجربی نشود میشه غیر علم. خب وقتی غیر علم شد میگن آقا شما بعد بعدن هر چی جلو رفتن فهمیدن اینا خودتون فقط با گزاره تجربه محض نمیتونن ایشون سامانه علمی درست کنن، بعد میگن گزاره غیر علمی هم هست، اسم این گزاره غیر علمی شو باشن پیش فرض. برای این مهم نیست که گزاره غیر علمی شما خدا هست قورباغه پرواز میکنه راستگوی خوبه. من از سه چهار حوزه مختلف دارم میذارم در ما یک گزاره که میدونیم غلطه، یه گزاره که ما مسلمان لاقل بدونیم درسته، یه گزاره گزاره اخلاقی، یه گزاره گزاره زیبایی شناختی، اینا همه رو یک کاسه ریختن میگن شما باید یه پیش‌فرض بگی بعد توی کار خودت. چون فهمیدن که گزاره‌های غیر تجربی حضور دارن توی علمشون، گزاره غیر تجربی همه رو گفتن پیش‌فرض، یعنی من از پیش‌فرض کردم نمیتونم باید بحث کنم سرش. حرف من نیست که پیش‌فرض چرت و پرته، بریز دو پیش‌فرضاتو. ما هر گزاره‌ای داریم که تو این علمی که گفتیم با وحدتش اینجوریه تو این علم نیست، اون گزاره باید توی علم دیگه بحث بشه. برای ما بونم یه مبادی، یعنی اگه هر حرفی من خواستم اینجا به عنوان گزاره استفاده کنم تو نظام معرفتیم یا خودم متکفلشم اثباتش کنم یا میگم تو کدوم علم بحث میشه. مبادی اونیست که قابلیت بحث داره تو این رشته علمی من بحث نمیشه. منظورم معلومه؟ یه تذکری که من بنظرم خیلی تذکر مهمیه. خیلی وقتا پیش‌فرض ما اینه بریم جلو. آقا پیش‌فرضی من قبول ندارم. قبول نداری بحث نمی‌تونیم بکنیم. چرا نمی‌تونیم بحث کنیم؟ کی گفته سر پیش‌فرض نمیشه بحث کرد؟ این دغدغه بوده که من دوباره اضافه کردم. نکته آخرم هم بحث علوم انسانیه که علوم انسانی واقعاً چه تفاوتی می‌کنه؟ من اونجا سه تا دلیل آوردم. گفتم که وجود اعتباریاتی که باید بحث کنیم. یکی هم گزاره تجویزی که اشاره کردم، یکی هم بحث اختیار در آدمه. این بحث آخرم گفتم بس که خیلی ماسمالی کردم رفتم و ان شاءالله دیگه می‌خوام جلسه بعد برم سراغ یک دو بحث دیگه در مورد خود این بحث اعتباریات جایگاه علوم انسانی چه کارپتایی داره. اگر بخوام جلسه بعد همین این نکته‌ای که گفتم بحث علوم انسانی اعتباریات اینها رو بگیم، من تو اونجا که گفتودم برای خود مطالعه کنید یه مقاله من تو مقاله فطرتم که گذاشتم براتون یه بحث مختصری دارم. این بحث مختصر مفصلش توی رساله اعتباریات علامه است، نه رساله اعتباریات، اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله ششمش که بحث اعتباریاته، یه بحث مفصلی، یه بحث مختصری علامه تو متن داره، یه بحث مفصلی آیه مطهری تو پاورقی در دامان دستگاه طبیعت و دستگاه نفسانیات. من اینو تیتروار تو مقاله فطرت هم اشاره کردم. این مطلب رو میخوام جلسه بعد بپردازم بهش که برای فهم اعتباریات نکته انسانشناسی مهمیه که نکته انسانشناسی رو باید بدونیم تو اعتباریات برای اون حل بشه.
بحث اراده و اختیار
رو اینا کاملا تو این فضا، یعنی من یه گفتم الان این بحثا اینجا اراده و اختیار گفتم ماسمالی کردم، یعنی
مقاله
فطرت
شما داخل
شرکت گذاشتید. اگه نذاشتم پیام بهت من بزنم، فکر کنم اون روز اول اگه گذاشته باشم همه رو گذاشتم توی سامانه همون چیز مجازی احتمالاً بعد گذاشته باشم، بطور اگه نذاشتم پیام بدید. یعنی ما الان جلسه دو تا کار می‌کنیم، یکی وارد بخش دین این بشیم، اینا با سرعت رد شیم، یکی وارد این بحث بشیم. فعلا این بحث اعتباری که چند بار بحث کردیم همین رو بس بگیم ها، چرا جلسه بعد این وارد بحث اون مطلب مقاله مشم سن یک بندش ناظر به اینه. شما کلمه تو فایل ورد بکنم گوشتون کم طبیعیات رو بزنید توی مال اصول فلسفه هم آو یه برق بزنید پیدا میشه فوش با توی نرم افزار مونه متحری کلمه سایت هم هست برای نفس دستگاه طبیعت دستگاه نفس رو توی اصول فلسفه
جلد فلسفه مجموعه آثار کلا
مقاله. سلام علیکم.
سلام.